بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 11 بود و عرض کردیم در این مسئله در حقیقت 3 فرع و موضوع مطرح است. موضوع و فرع اول و مقام اول عبارت بود از جواز عدول از مجتهد حی مساوی به مجتهد مساوی دیگر، و در این فرع بعد از بیان مقدمات و اقوال و احتمالات گفتیم ادله عرض شود که تخییر استمراری را بررسی کنیم، چه ادله‌ای وجود داره برای اینکه تخییر استمراری است و در نتیجه تخییر استمراری عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر جایزه. رسیدیم به دلیل 4 ظاهراً که استصحاب بود. در باب استصحاب عرض شد که تقریر شد، بعد هم گفته شد که 4 مناقشه به این استدلال به استصحاب وارد شده، که رسیدیم به اشکال و مناقشه 4. اشکال و مناقشه 4 که بر استصحاب تأخیر بود این بود که این استصحاب تأخیر معارض است به یک استصحاب حجیت فعلیه. درست است که یک زمانی تأخیر داشت، این شخص حق انتخاب داشت قبل از آن که تقلیدی بکنه، و الان شما میگید ما اون رو استصحاب میکنیم، اما در اینجا یادمون نرود که همین شخص از یک مجتهد معینی تقلید کرد و این رأی این مجتهد برای او تعین پیدا کرد، شد حجت تعیینیه. خب چرا اون رو استصحاب میکنید؟ شما حجیت تعیینیه همین رأی مجتهد خاص را استصحاب بکنید. حالا به بیانی که در کلمات آقای خویی بود و بعضی بزرگان دیگه گفته میشه که اون استصحاب با این استصحاب در تعارض به یک بیان دیگری میشود میشد تقریر کرد که نه، حتی این استصحاب دوم که حجیت تعیینیه است مقدمه، چون این حالت لاحقه است، متأخر از اون حالت قبلی است. این اشکال 4 با 2 تقریر و تقریب بود. در جواب این اشکال 4 و مناقشه 4 عرض کردیم که 2 بیان وجود داره. یک بیان و پاسخ اون چیزی بود که دیروز مطرح شد که اون پاسخ به نظر میاد پاسخ درستی است. در پاسخ دیروز اصلا گفته میشد که این حجیت تعیینیه که شما اون را میخواهید استصحاب بکنید و بگید معارض با اون حجیت تأخیریه هست، اصلا این اصلی نداره، اصلا اینجا مستصحب چیزی نیست تا بخواید شما استصحابش بکنی. این بیان دیروز این بود، شما حجیت تعیینیه را باید بگید که شکل گرفته، حالت سابقه داره، حالا در ادامه اون را ابقاء میکنی. اصلا نه، حجیت تعیینیه اینجا شکل نگره. اون انتخاب یکی از اطراف تخییر بود، نه اینکه در جعل اون حکم تعیینی فعلی بشود، نه، همچنان عرض شود که احتمال این میدیم که حجیت تعیینیه همچنان همون تخییر باقی است. حالا در اینجا 2 در واقع بیان هم در این پاسخ وجود داره. یک بیان اینه که کسی بگه که نه، من مطمئنم که اینجا حجیت تعیینیه اصلا انعقاد پیدا نکرده، چرا؟ برای اینکه انتخاب یک از اطراف تخییره. این یک صورت و یک بیان در پاسخ اول. بیان دیگه در همین پاسخ اول به این اشکال اینه که بگیم فوقش اینه که ما شک داریم که حجیت تعیینیه پیدا شد یا نشد؟ چون حالا یک تقریری هم میشه گفت برای اینکه حجیت تعیینیه بشه، بگیم با التزام میشه حجت، حجیت تعیینی میشه. خب شک داریم. خب اینجا اصل مستصحب مشکوکه که آیا حجیت تعیینیه منعقد شد یا نشد. خب بازم مستصحب متیقنی ما نداریم که بشه استصحابش کرد. همچنان اون وقت باید بگیم اون حالت سابقه وجود داره. بنابراین در این جواب اولی که به این اشکال چهارم بر استصحاب دادیم، یک بار است که میگیم نه، اصلا ما مطمئنیم که اینجا حجیت تعیینیه شکل نگرفت. اون چی که وجود داره اینجا همون انتخاب یک طرف از اطراف تخییره در مقام امتثال، همین اندازه. بیان دوم و تقریب دوم این جواب اینه که حالا فوقش اینه که شک داریم دیگه، ممکنه که با یه فروضی و تصویراتی اینجا حجیت تعیینیه شده باشه و ممکنم هست نشده باشه. بازم همین شک کافیه برای این که بگیم متیقنی ما نداریم که استصحابش بکنی. میخواید شما حجیت تعیینی رو استصحاب بکنی. خب این آب از سرچشمه اصلا گلالوده، از اول اصلا شما چیز متیقنی نداری. یا اینه که یقین داریم که اینجا اصلا حجیت تعیینیه منعقد نشد و چیزی جز انتخاب احد اطراف نبود، یا اینه که شک داریم. برای اینکه حالا یه احتمالی هم وجود داره که بگیم بل التزام یتعین، ولی اینم باز مشکوکه. همینم هم کافیه برای اینکه بگیم استصحاب دوم اینجا ارزشی نداره. بله، اگر کسی یکی از اون احتمالاتی که در فرمایش های سابق آقای خویی هم آمده بود بپذیره و بگه که مطمئنن اینجا تعین پیدا کرد، با التزام این حجیت تعین پیدا میکنه، اون رو که حالت سومه اگر کسی بپذیره، طبعا اینجا این استصحاب دوم پیدا میشه و با اون دیگه اون وقت این استصحاب دوم مقدمه بر اولیه، چون اولی دیگه نقض شد. ولی این وجهی نداره. این حالا این جواب اولی بود که دیروز عرض کردیم و به نظر میاد این جواب درستی است از این تعارض دو استصحاب، و به نحوی هم شاید فرمایش مرحوم آقای فاضل هم ناظر به همین جواب باشه. و جواب دومی که به این اشکال داده شده چیزی است که سابقه داره، در نسبت داده شده به مرحوم شیخ در همون رساله اجتهاد و تقلیدشون. البته رساله اجتهاد و تقلیدشون تو این مجموعه آثارشون وقتی کنگره مرحوم شیخ برگزار شد چاپ شده، منم دارم، ولی حالا خودم مستقیم الان از اون نقل نمی کنم، ولی نقل شده از مرحوم شیخ که به این شکل جواب دادن، که ما این رو جواب دوم قرار دادیم در ترتیبی که تی کردیم. جواب دوم اینه که استصحاب تخییر در اینجا مقدم بر استصحاب حجیت تعیینیه است. این جواب دوم مبتنی بر اینه که بله، ما حجیت تعیینیه را میپذیریم، حجیت تعیینیه را میپذیریم، اما عرض شود که اون دو استصحاب در اینجا در عرض هم نیستن که با هم تعارض بکنن. دو استصحاب افقی در عرض هم که موجب تعارض بشود اینجا نیست، بلکه اینجا از قبیل استصحاب سببی و مسببیه. در و اینجا اون استصحاب اول که تأخیر باشه بر استصحاب تعیین، حجیت تعیینیه مقدمه از باب تقدم سبب بر مسبب. این اجمال جواب دومی است که به شیخ نسبت داده شده. برای توضیح مسئله در ابتدا و مقدمه به این مطلب باید توجه بشه و یادآوری بشه، و اون بحث سببیت و مسببیت، بحث سببیت و مسببیت. و اینکه استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه. البته این بحث استصحاب سببی و مسببی و تقدم استصحاب سببی بر مسببی اینا داستان مفصلی داره که در تنبیهات استصحاب هم آمده، ولی به اجمال می شود اینطور گفت در مقدمه که گاهی هست که شک ما در چیزی مسبب از شک در چیز دیگری است، و در این نوع موارد اگر اصلی در سبب جاری بشه دیگه نوبت به اصل در مسبب نمی رسه، برای اینکه این دومی معلول اولی است و اگر اصلی آمد تکلیف اولی را مشخص کرد، دومی به تبع دیگه تکلیفش معلوم میشه، مستقلن نمیشه با دومی تعامل استقلالی کرد. عرض شود که فرض بگیرید که حالا این لباس نجس بوده، لباس نجس بوده، بعد آمده این شخص این لباس را با آبی شسته است، با آبی شسته، و عرض شود که شک داره که این آب آب عرض شود که مثلا طاهر بوده یا آب مطلق بوده یا اینکه آب مثلا مضاف یا آب نجس بوده. این لباس سابقه نجاست داره، شسته شده با یه مایی که شک داره که این ما طاهره یا اینکه خود این ما هم متنجس بوده، یا شک داره که این ما مطلق بود یا ما مضافه. خب این آب اگر متنجس بوده این لباس پاک نشده دیگه، اگر آب طاهر بوده این لباس پاک شده. این آب یا اگر شک در مطلق و مضاف داشته، این آب اگر مطلق بوده این لباس پاک شده، اگر مضاف بوده این لباس پاک نشده. خب اینجا الان یه شک داره، نتیجه این تردیدها اینه که نمیدونه که این لباس پاکه یا نجسه، الان نمیدونه پاکه یا نجسه دیگه، برای اینکه اگر اون آب مطلق بود و پاک الان اینم پاکه، اگر اون آب متنجس یا مضاف بود این نجاستش باقی و نجسه. خب شک داره که این لباس الان پاکه یا نجسه، حالت سابقه این لباس چیه؟ نجاست دیگه، تنجسه. اینجا شک داره که این پاکه یا پاک نیست، حالت سابقهش تنجسه، همینجوری که اینو نگاه بکنید استصحاب نجاست داره. اما این شک معلول یه چیز دیگری است، معلول اینه که اون آب چه وضعیتی داشته. این شک معلول وضعیت اون آبه که آب آیا مطلق بود و پاک یا اینکه نه این آب مطلق نبود یا پاک نبود. خب پس این شک که در این طهارت و نجاست لباس، شک که در این که اون نجاست باقی است یا این که نه تبدل پیدا کرد و پاک شد وجود داره، حالت سابقه هم استصحاب نجاسته، ولی این معلول چیست؟ معلول اون وضع آبه. اون وقت اگر در آب ما استصحاب طهارت داشتیم و استصحاب اطلاق داشتیم قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته، این آب هم پاک، آب مطلق بود هم پاک بود. نه بحث تعیین و تأخیر اینجا نیست، الان دارم یه مثالی میزنم، ربطی به تعیین و تأخیر نداره. اون آب نمیدونیم که پاکه یا پاک نیست، مطلقه یا مطلق نیست. اون آب اگر حالت سابقه داشت، سابقه طهارت داره، سابقه اطلاق داره، خب اونجا الان چه استصحابی وجود داره؟ استصحاب اطلاق یا پاکی ما که این آب مطلق طاهره. خب اگر استصحاب در اون یکی جاری بشه که این آب بگه مطلق و طاهره، اون وقت هر چیزی که با آب طاهر و مطلق شسته بشه پاک میشه دیگه، اینجا این استصحاب دومی جاری نیست. استصحاب دومی فی حد نفسه، بله این لباس قبلا نجس بوده، الان که با این آب شسته شد، آبی که مشکوکه، نمیدونیم وضعش چطوره، خب استصحاب نجاست داره. ولی وقتی که دقت بکنیم میبینیم که در این آب که علت برای طهارت این میتواند باشه یه استصحابی وجود داره، خود این آب مشکوک و طهاره است، ولی حالت سابقش میدونه آب طاهر آب طاهری بوده و با شسته شدن با اونم طبعا چیزای دیگه هم پاک میشه. استصحاب طهارت ما، یا اگر شک در اطلاق مضاف بودنش داشته باشیم، استصحاب اطلاق اون دیگه راهی برای اون استصحاب دوم باقی نمیذاره، استصحاب دوم اصلا مورد نداره. در واقع بعد از این که استصحاب در سبب جاری شد، دیگه در ادامه که این پاکه یا پاک نیست ما شک نداریم، برای اینکه این غسل بالماء الطاهر، غسل هذا اللباس بالماء الطاهر، ماء طاهرش را با استصحاب که درست کردی، دیگه این زمینه برای استصحاب دوم وجود نداره. این استصحاب سببی و مسببیه. منتها اون نکته دقیق حساس قصه اینه که باید سببیت و مسببیت شرعیه باشه، جعل شارع باشه، و الا اگه سببیت و مسببیت های عقلی باشه اون هم اصل مثبت میشه، اون ارزش نداره، با سببیت شرعیه باشه. این مطلب بسیار مهم و جا افتاده است که جملگی هم بر این اتفاق دارن که اگر استصحاب در مسبب جاریه ولی استصحاب در سبب هم وجود دارد، این اولا، و سببیت و مسببیت هم جنبه شرعی داره. اینجا میگن استصحاب سببی بر مسببی مقدمه، اینا در عرض هم نیستن که افقی تعارض بکنه، بلکه یکی بر دیگری مقدمه، اون حاکم بر اونه، موضوع اون اصلا منتفی میشه و مرتفع میشه و از این قبیل که الا ماشاءالله تو ابواب مختلف ما استصحابات سببیه و مسببیه داریم. این مقدمه بحث و اشاره به کبرای استصحاب سببی و مسببی و تقدم سببی شرعی بر مسبب و عدم تعارض این دو. از این کبرا استفاده شده و تطبیق داده شده بر مورد و صغرای بحث ما. بحث ما هم اینطور به مرحوم شیخ نسبت داده شده که فرمودن که اینجا هم دو تا استصحاب دارید، مثل همینجا یک استصحاب دارید حجیت تعیینیه، فرض اینه که حجیت تعیینیه رو قبول کردید که این عرض شود که این حجیت تعیینیه با تقلید از یک کسی ثابت شد، با تقلید از یکی از این مساوی ها این شد حجت تعیینیه، و عرض شود که یک تأخیری هم سابق وجود داشت. مطمئن مرحوم شیخ اینجا می فرمان که این شک شما در این که الان در ادامه اون وقتی که عمل کرد خب اون تعیین پیدا کرد برای او، حالا در ادامه مرحله بعد و دوباره دوم که میخواد در مسئله قصر و تمام یا تسبیحات اربعه که یک باره یا چند باره در نماز دیگر در مرتبه دیگر وقتی میخواد تقلید بکنه، اینجا مواجه با دو تا حالت سابقه است، یه حالت حجیت تعیینیه‌ای که در مرتبه قبل پیدا شد، تو اون عمل قبلی این حجیت تعیینیه بود، و یکی هم حجیت تأخیریه که در قبل از شروع عمل وجود داشت. ایشون گفتن شک ما در عرض شود که این که حجیت تعیینیه باقی است یا باقی نیست، ناشی از اینه که اون حجیت تأخیریه اول، اون که حجیت تأخیر استمراری باشه، اون هست یا نیست. این شک در بقاء تعیین ناشی از شک در اینه که اون تأخیر باقیه یا باقی نیست. اگر اون تأخیر استمراری باشه نه دیگه این در ادامه دیگه تعینی نیست. اگر اون تأخیر عرض شود که همون ابتدایی بود، فقط مال همون آغاز تقلید بود، خب این دیگه این الان دیگه تأخیری نیست، همون تعیین باقی میمونه. پس شک ما در بقاء تعیین، تعیین در حجیت ناشی از شک در اون تأخیر اوله که آیا بدویه یا استمراریه، این ناشی از اونه. و اگر در اون تأخیر استصحاب جاری شد دیگه نوبت به این تعیین نمیرسه. نظیر همون مثالی که عرض کردیم که شک در بقاء نجاست در این لباس ناشی بود از شک در این که این ماء طاهر ماند یا طاهر نماند. خب اگر استصحاب میگفت این آب پاک است، دیگه اینجا میگفت که این لباس هم دیگه پاکه، دیگه اون نجاست باقی نیست. اینجا اگر استصحاب گفت که اون تخییر باقیه، دیگه تعیینی اینجا باقی نمیمونه. اگر اون گفت که استصحاب جاری شد در موضوع اول، یعنی در تخییر، تخییر باقیه، تخییر که باقیه یعنی الان در این تقلید بعدی دیگه، ولی اون تو اون عمل قبلی تعیین هم پیدا شده، وقتی که عمل کرد و حجیت تعیینیه شد، ولی توی عمل بعدی الان نمیدونه که اون باقیه، تعیین باقیه یا تأخیر. بقاء تعیین ناشی از اینه که اون تأخیر باقی نباشه. اگر تأخیر باقی باشه دیگه تعیینی نیست. اگر عرض شود که تعیین، اگر هم تأخیر باقی نباشه خب همون تعیین دیگه باقیه. پس بقاء، همونطور که بقاء نجاست ناشی از بقاء یا عدم بقاء طهارت ما بود، اینجا هم بقاء یا عدم بقاء حجیت تعیینیه ناشی از اون بقاء یا عدم بقاء حجیت تأخیریه است. این فرمایشیه که به مرحوم شیخ نسبت داده شده که این دوتا درسته که دوتا استصحاب اینجا فرض میشه، تو این عمل دومی یه حجیت تعیینیه داره یه حجیت تأخیریه، ولی این حجیت تعیینیه ناشی از اینه که حجیت تأخیریه هست یا نیست. این عرض شود که مطلبی است که به شیخ نسبت داده شده و بعضی هم تلاش کردن که یه جوری این فرمایش رو تمام بدونند و تتمیم بکنن. اما این جواب دوم علارغم این که ابتدا یه کمی به ذهن میچسبه که اون تأخیر بدوی و استمراری بودن اون مؤثر در اینه که بگیم این تعیینه یا تعیین نیست. اگر اون بدوی بود حالا تعیینه، اگر استمراری بود حالا دیگه تأخیره و تعیین نیست و حالت سببیت و مسببیتی در اینجا شاید مثلا متصور باشه دو طبق فرمایشه. اما در معذالک یک شبهه‌ای وجود داره در این، و اون شبهه این است که در این فرض ما که یک بار به یکی نظری عمل کرده، اما حالا در بار دوم که میخواد نماز مسافر رفته مسافرت نماز بخونه یا چیزهای دیگه، یا میخواد تسبیحات اربعه رو بگه، نمیدونه یک بار بگه یا چند بار بگه، این توی حالت دوم عرض شود که شک داره که تعیین یا تأخیره، شک در تعیین یا تأخیر داره، و اینجور نیست که اون حالت تخییر و تعیین دو حالت مترتب بر هم باشن. شاید بشه بگیم نه، در عرض واحد الان نمیدونه که اینجا تعیینه یا تخییره، اینجا الان نمیدونه تعیینه یا تخییره. اینجور نیست که این بگیم که این تعیین این متوقف بر این است که اونجا ما تخییر را بدوی بدانیم، نه، در عرض همه. اینجا اگر گفتیم که در این دوتا استصحاب در عرض همه گفتیم که تخییر بدوی و تعیین، بگیم تعیین یا تخییر بدوی، اینجور نیست که این دوتا با هم طولیتی بین این تخییر بدوی و استمراری و تعیین این باشه. در آن واحد و در عرض واحد این دوتا قرار دارن و یه شک داریم در عرض واحد نسبت به این دوتا. اینجور نیست که بگیم که مثل لباس و آب باشه که این در طول اون باشه. این طولیت خیلی واضح نیست اینجا.
طولیت معنی جواب اولی نه اون که بله
وقتی که تخییر رو کسی بپذیره، کسی تخییر رو بپذیره، اون انتخاب اونجا ما میگفتیم مثلا تعیینی پیدا نشد.
در نهایت خواستیم این مدارم تلزم بکنیم، میگفتیم این تعیینی که شکل گرفته در طول اون تخییر قبلیه.
نه ما میگفتیم که اصلا تعیینی شکل نگرفته، ولی اینجا الان فرض اینه که نه، این الان فرض اینه که تعیین شکل گرفت.
نه
بعد از این که حجیت تعیینی اینجا شد، ما یه حجیت اونی که یقین داریم، یه حجیت تخییریه قبل از شروع بود، همین. یه متیقن هم داریم، حجیت تعیینیه در این عمل بعد از انتخاب. اما در مرحله بعدی تعیینه یا تخییره، این دوتا هیچ طولیتی نداره، در عرض همه ممکنه تأخیر باشه، ممکنه تعیین باشه. یا اون تأخیر مطلقی را متیقن ما نیست، یه تأخیر ابتدایی متیقن ماست. تعیین مطلقی هم متیقن ما نیست، هر دوش احتمال میره، هر دو در عرض هم احتمال میره. میشه که بگیم که تأخیر یعنی تأخیر استمراری، میشه دام بگیم نه، تعیین استمراری. این تأخیر و تعیین استمراری هر دو در عرض همه مشکوکه و اینجور نیست که این تابعی از اون باشه، این تابعی از اون باشه نیست. و
احتمال هم عرض داره به حدیدیم،
خب
در عرض همین احتمال وجود داره، جواب اول
اینه که میگه اصلا تعیینی پیدا نشد اینجا.
نه، در اون حالت تنظری که شک داریم، خب مقابل میگه خب اینجا
تعیین
هم شک داریم، اون
طرف
هم احتمال میگه.
بله، برای اینکه اصل تعیین میگیم شک داریم، ولی اینجا تو جواب دوم اصل تعیین رو دیگه شک نداریم.
نه، دیگه گفتیم تو اصل تعیین شک داریم، بخش تخییر میگیم الان تو بخش تخییرش هم شک.
خب این
دو تا شک دیگه، بپذیریم دو تا احتمال هم
عرض هم هستن. بله،
پس یکی اصل و یکی فرع نشد.
خب نشده باشه، نه نیست.
جواب اول ما
نه، جواب اول نیست، برای که در جواب اول ما میگفتیم مثلا تعیینی وجود نداره، اصلا تعیینی منعقد نشد، یعنی چیزی اینجا حادث نشد، هیچ چیزی حادث نشد، ما اون تأخیر رو که یقین داریم منعقد شده، الان شک داریم که ادامه داره یا نداره، ادامه پیدا میکنه.
تأخیر یقینی داریم؟
تأخیر یقینی که داریم.
شما میگم تو جواب دوم شما دارید از اون یقین ثابت رو توی تنزل میگونه، میگیم ما کنن تأخیر رو هم میپذیریم که اون هم احتمال، این هم احتمال هم عرض شد.
خب
با این هم عرض شدن سببیت مسببیت به هم میگونه.
حالا این اولا نه، به نظرم میاد که این فرقی نمیکنه، این دوتا حالت عرضی داره. حالا این یک احتماله. یه جواب دومی هم که به این داده شده، جواب دوم اینه که اینجا سببیت و مسببیت شرعیه نیست. این هم یه جواب دومیه که داده شده، که حالا اون یک احتمال بود که بگیم اینا ارضیه. احتمال دوم و جواب دوم از این جواب شیخ و جواب دوم اینه که این تقدم استصحاب سببی بر مسببی در جایی است که شرعی باشه، یعنی در بیان شرع آمده باشه که پاک می شود امور متنجس با آب طاهر. خود شارع آمده این مطلب رو گفته شد بگه، و در اینجا این سببیت شرعیه نیست، یه حالت اصل مثبتی پیدا میکنه. بر فرض که بپذیریم که این استصحاء این دومی متوقف بر اولی است، این توقف توقف عقلیه نه توقف شرعی، یعنی در یه خطاب نیامده که اگر اون اینجور بود دیگه این نیست، یا تخییر تعیین نیست اگر تخییر باشد. نه، عقل ما میفهمد، نه اینکه بیان شرعی باشه. وقتی سببیت و مسببیت درست میشه و استصحاب در سبب حاکم و مقدم بر استصحاب مسببه، که این تقدم ترتب این مسبب بر سبب شرعی باشه، یعنی شارع گفته باشه که یطهر النجس یا المتنجس به غسلهی بالماء الطاهر. این بیانیست که تو شرع آمده، ولی اینجا تو شرع نیامده که اون تعیین نیست اگر تأخیر باشد. اینجور چیزایی که نه، این عقل ما میفهمه. این همون استصحاب سببی، سببیت و مسببیت در واقع شرعی نیست، سببیت و مسببیت عقلی است. اون وقت در استصحاب و براءت و اصول عملیه همه گفتن که ترتب آثار عقلی اصل مثبته. شما بگید که این عرض شود که این آقا در همون که تو رسائلم بود یه وقتی زنده بود، حالا نمیدونیم زنده است یا نه، امام موسی صدر، استصحاب حیاتش میکنیم، اگر حیات داره حالا پس ریشه ایشون هم سفیده، نمیدونم چیزایی از این قبیل. یا حالا اگر در مثلا زنی باشه که بعد از سالها استصحاب طهارتش میکنن، پس بگن حالا یائسه است. نه، این ترتب اینها عقلیه، شارع نگفته اینا را، تو بیان شرع نیامده. اینجا هم ترتب این عدم تعیین بر اون تخییر این چیزی که عقل شما میفهمه، ولی زو میگه سبب و مسببه، سبب و مسببیت عقلی هم هست، ولی در برد استصحاب و اصول عملیه اثبات آثار عقلی نیست. این دوتا جوابیه که میشه به این مسئله داد. بنابراین جواب مرحوم شیخ، اولا ممکنه کسی بگه که این شک دومی ناشی از شک اولی نیست، عرضیه. این ممکنه کسی اینو بگه که حالا ایشون رو این اشکال دارن، ولی من بدونی که اصرار داشته باشم در این حال فکر میکنم که خیلی هم بی‌وجه نیست اینه جواب اول. و جواب دوم اینه که اینی خود قاطع‌تره، که این اصل در اینجا اصل مثبت سببیت و مسببیت شرعی نیست که راحت بگی استصحاب در آب نجاست، استصحاب نجاست رو میزنه کنار. اینجا بگید استصحاب در اون تخییر استصحاب تعیین رو میزنه کنار. اینجوری نیست که به راحتی اونجا بگیم. اونجا به راحتی میگیم استصحاب و طهارت الماء مقدم است بر استصحاب نجاست این لباس، ولی اینجا بگیم به راحتی استصحاب تخییر مقدم است بر استصحاب تعیین. نه، این ترتب اینجا عقلی شرعی نیست.
اصل استصحاب، اصل مثبت در جریان خود استصحاب مشکل سازه، ولی اینکه تقدم استصحاب سببی
در اونم همینطوره. ولی میگه سببیت و مسببیت وقتی که درست میشه که بگیم اون که اگر همون ترتب طهارت نجس بر غسل ما در بیان شارع نبود، ما ولی جنبه عقلی عقل ما اینو میفهمید، اونجا میگفتن کافی نیست. این با تو لسان شرع و جعل شارع این ترتب و تقدم و تأخر باشه، اگه نباشه کافی نمیتونه اون این رو اثبات بکنه. این همون اصل مثبت، همون دقیقا همون اصل مثبته. اصل مثبت یه چیزیست که عقل آدم نمیپسنده، میگه که اصل مثبت حجته، ولی وقتی دقیق بشیم این حجت نیست. البته حالا بعضی همین معاصرین، بعضی هم در خود رسائل هم نقش شده، گاهی هم میگن که اونجایی که واسطه خفیه باشه میگن مثلا حجته، اونجایی که عرف خیلی راحت چی میکنه، ولی خب معمولا اون حرف پذیرفته نیست. این دوتا جوابیست که به این مسئله داده شده. البته در خصوص این جواب دوم یه بحث های دیگر پیچیده‌ای وجود داره که اون اجازه بدید من الان واردم نشم، چون حالا اون یه چیزایی وجود داره کسی بگه که نه اینجا این اعتبار داره، اینجا ولی اون که سببیت عقلیه است اونها اعتبار داره، که این حالا در حوصله این جلسه و خود ورود در اون بحث فنی خیلی پیچیده نیست. ببینیم حالا جای دیگه اگه نمونه پیدا کرد و آخر روزای آخر متصل به تعطیلات هم نبود ممکنه بگیم. این تمام شد دیگه. ولی خب اون جواب اول به این اشکال چهارم وارد بود. فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که از دید ما عرض شود که هم این استصحاب حجیت تخییری قابل قبوله و هم بعضی از اون ادله قبلی، ولذا در مقام اول و فرع عدول از مساوی به مساوی ما اینجا اون نظر حضرت امام و قائلان به جواز عدول را بهتر میدونیم نسبت به اون چه که مرحوم آقای خویی و بعضی یا عرض شود که خود مرحوم صاحب عروه داشتن که لا یجوز العدول. به نظر میاد که دلیل جواز عدول از مساوی به مساوی تمام باشه، مشکلی نداشته باشه، به دلیل هم به دلیل لفظی هم به دلیل استصحاب. دلیل لفظی ما مهمشون موثقه سماعه بود، اطلاق موثقه سماعه بود و در این اصول هم همین استصحاب تمامه. صلی الله علیه و سلم.